هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره رو به دنیای اقتصاد.
هر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. کشور ما از نظر سطح کشت خرما در جهان مقام اول رو داره و سالانه بخشی از این تولید به سایر کشورها صادر میشه. در خصوص توانمندی‌های کشورمون در تولید و صادرات خرما گفتگو میکنم با جناب آقای محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. جناب آقای رشید فرخی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای رضا.
متشکرم بابا.
باران خوبتون و همینطور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. جناب آقای رشید فرخی، ما اگر در آغاز بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، حجم تولید و صادرات خرما در کشور ما چقدره؟
ما حدود 1,400,000 تن تولیدی خرما مو هست در کشور. البته این به طور متوسط بعضی سوال ها ممکنه درصدی کاهش و درصدی افزایش پیدا کنه. بعضی مقدار اون حدود 70% مصرف داخلیه و حدود 30% اون برای صادرات استفاده میشه.
بسیار عادی. به کدوم کشورها ما موفق شدیم که خرمای ایرانی رو صادر بکنیم؟
خب ما شاید اگه بخوام حساب کنیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بالای 80 کشور ما الان در سفره‌های اونا خرمای ایرانی رو داریم. حالا ممکنه به صورت مستقیم به 50 کشور باشه و از طریق اونها به کشورهای دیگه صادر بشه.
پس ما اینجا هم شاهد این قصه پرغصه هستیم که محصول ایرانی به نام کشور دیگه صادر میشه، درسته؟
متاسفانه بله و دلایل اون انشاءالله در طول برنامه در خدمتتون هست.
بسیار عالی. خب این صادراتی که ما الان انجام میدیم چقدرش به صورت فله است؟ چقدرش رو بسته‌بندی میکنیم؟
ما سعی میکنیم که حالا در طول این 4-5 سالی که انجمن ملی خرمای ایران روی مسئله صادرات تمرکز کرده، سعی کرده که بیشتر اون به صورت بسته‌بندی باشه، اما مقداری از اونو ما به صورت فله خواهی نخواهی به وسیله تجار خارجی که اونجا هم باز دوباره محلی داره که باید اون رو اونم بگه فوکوس کنیم و بگیم که شاید اون از ضعف ما بوده که تجار خارجی و از همسایه های ما مثل افغانستان و پاکستان فله بری میکنن این مسئله رو، ما اون هم بر صورت فله مقداری از اون رو داریم.
آقای رشید فرخی، این یک دغدغه خیلی بزرگه توی بخشای مختلف کشاورزیمون هم شاهدش هستیم. چرا تو خرما که حالا یک محصولی هستش که ماندگاری بیشتری داره نسبت به خیلی از محصولات کشاورزی، چرا این اتفاق میفته؟
پس اجازه بدین من یک شروع کنم به درد دل راجع به این مطلب.
بفرمایید.
ببینین، ما کلن اقتصاد و کلن صادرات دستوری نمیشه، باید با یه قوانینی باشه که استمرار داشته باشه.
بله.
ما اگر هر لحظه شاهد بعضی از قوانین مثل ممنوعیت ها، مثل محدودیت ها و عوارض غیر منطقی باشیم، ما این مسائل برامون پیش میاد. ما متاسفانه بعد از تحریم های تحمیلی که به ما تحمیل شده و ناعادلانه هم هسته، ما بعضی از بازارهای هدف ما تغییر کرده. ما الان بعضی بازارهامونو به صورت خاص از دست دادیم، بازارهای امریکامونو تقریبا از دست دادیم و بیشتر این برمیگرده دوباره به اون مسئله که عرض کردم به طور غیر مستقیم همینجا هسته.
بله.
ما بعد از بعضی این تحریم هایی که اعمال شده که خب بحث سیاست کلی نظام بوده و شاید به صورت غیر مستقیم این مسئله اثر خاصی گذاشته روی این مسئله، یعنی به صورت غیر مستقیم باعث شده که ما به کشورهایی مثل امریکا صادرات داشته باشیم، نه به صورت مستقیم. این کالاها به اروپا میره، کالاها به امارات میره و از اون طریق اینها به کشورهای امریکا و امریکای شمالی میره. البته امریکای جنوبی از این مسئله مستثنا هست و شروع کردیم رو این بازارها ما تمرکز کردن. در نتیجه این مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، باید بازارهایی که الان در دست داریم اینا استمرار داشته باشه. استمرار ما هم تو بازارها همینطور که میدونین به صورت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اونها به صورت قراردادهای طویل المدته. ما نمیتونیم که بنا به خواسته خودمون قراردادهای کوتاه مدتی رو داشته باشیم. اونها به شرط اینکه قبول میکنن و به صورت بازار هدف ما در میان که ما تونسته باشیم که با اونها استمرار صادرات داشته باشیم. اما متاسفانه در طول سالهای گذشته و در همین امسال ما داریم بحث ممنوعیت‌های صادراتی خرما رو داریم. الان برای قوانینی از جهاد کشاورزی میبینم که برای سال 1404 بحث ممنوعیت صادرات خرما در صورت لزوم، این در صورت لزوم خودش دوباره مسئله ایه. کدوم یکی از تجار ما دیگه میتونه اعتماد کنه برای سال آینده برای قراردادشو ببنده؟
ما تا به حال که این بحث ممنوعیت رو در زمینه خرما نداشتیم. داشتیم بله.
ما جور 4-5 سال گذشته شاید نزدیک به 3 بار ما این ممنوعیت ها داشتیم و تمام گلایه ما هم همینه. شما نمیتونین این بحث ممنوعیت، اگر صادرات میخواییم خب باید اینو قوانین صادراتی رو در نظر بگیریم. قوانین صادراتی صادر کننده ما قراردادهای طویل المدتی دارن. همین الان قبل از اینکه من در خدمت شما باشم با سفیر محترم ایران در برزیل داشتیم صحبت میکردیم. برای سال آینده طالب این بود که نمایشگاه هایی رو اونجا داشته باشیم و ورود کنیم و میگفت که میتونیم که برای امریکا جنوبی بسیارم پایگاه خوبیه. اما ما چجوری میتونیم این اعتماد رو بکنیم؟ عزیزانمون میگن ما اینو گذاشتیم در صورت لزوم، اگر صادرات ما، اگر محصول ما کاهش پیدا کرد و اگر این دوباره همون بحث قصاص پیش از خدای نکرده جنایی. ما نمیدونیم که در آینده چی میشه و اعتماد صادر کننده های ما هم در این مورد از بین میره که تو این مورد هسته.
مسئولین جهاد کشاورزی، خب اگر که ما اون 30% اضافه مازاد مصرف داخلی رو داشته باشیم، خب طبیعتاً شاید این دغدغه وجود نداشته باشه. از این باب مد نظرشونه که ممکنه که تولید کاهش پیدا بکنه، اینجا مصرف کننده داخلی نیازش تأمین نشه، همینه دیگه قصه، درسته؟
دقیقاً همینطور آقای رضا. بله. اما اگر ما بیام اینو برای آینده فقط مطرح کنیم.
بله.
شما میدونید ما یه رقیبی مثل عربستان سعودی پشت سر ما در تمام جاها داره میاد. ما تمام، واقعا میگم اینجا باید جایی تقدیر و تشکر داره از صادرکننده های ما، با تمام مشکلاتی داره، هم از تحریم، برگشت پول، قوانین بانک مرکزی، همه اینها دارن صادراتشون انجام میدن. اما این مسئله ای که اگر ما در آینده باشه مطمئنن نمیره، قرارداد میبنده. اگر خدایی نکرد این مسئله پیش اومد و محصولی کاهش پیدا کرد، اون موقع هسته که ما باید بشینیم به فکر اساسی کنیم. البته اینم بگم مثل تاون روستایی این وظیفه ذاتیش هسته که خرید اول سال داشته باشه و بتونه بازار کشور تأمین کنه و هر سال هم داره این کار رو میکنه، دستش هم درد نکنه.
بله.
اینها باید قبل از اینا همه راهکار داره. راهکارش ممنوعیت ها، راهکارش محدودیت ها نیست. اینها باعث میشه که بازاری رو مثل بازار پسته رو از دست دادیم، مطمئنا بازار خرما رو هم از دست خواهیم داد در دنیا. دنیا که نمیاد با قوانین ما همراهی کنه، اون محصولش رو میخواد. فروشگاه زنجیره‌ای میگه آقا من باید شرفم، قرارداد بستی باید بر باشه.
جناب رشید فرخی، ما خب تولیدمون همچنان در خرما نخلستان هامون تولید سنتیه دیگه، درسته؟
منظورم
اینه که از تکنولوژی روز برای بهینه کردن این محصول چقدر استفاده میکنیم؟ فکر میکنم
ما اول دوباره برمیگردیم، ما متاسفانه کشاورزی خرد آزارمون میده.
بله.
یعنی این که خرد مالکی چه در بحث زراعت چه در بحث باغبانی همیشه بعد از اون اصلاحات ارضی که صورت گرفت که بسیار ضروریان بزرگی رو به بحث کشاورزی کشور وارد کرد، این خرد مالکی رو ما داریم و در بحث کلی هم همطوری که شما میگه در خورد مالکی باید به سمت سوی تعاونی هایی بریم که به صورت عمده کار بشه. اما ما مزارع و باغات بزرگی هم داریم در کشور که اونها هم به صورت الان مکانیزه دارن اداره میشن و به صورت خوب دادن هم در واحد صد محصولشون قابل قبول هست و هم این که بحثای آبیاریشون و بحثای جمع‌آوریشون همه به صورت مکانیزه است.
خب اون وقت اینا بهره‌وری بیشتری رو شاهد هستیم دیگه در این
درصد اینطور هست. یعنی من باز دوباره این تاکید میکنم خدمت دوستان جهاد کشاورزی گفتم ما اصلا با مسئله کم آبی و الان بحران ناترازی های انرژی داریم به سمت سوی افزایش در واحد صد نبابریم. ما باید در واحد صد بهره‌وری رو افزایش بدیم.
بله
همینطوره. و در نتیجه من اینو خدمتتون عرض کنم که علاوه بر این که میدونیم که دومین تولید کننده در دنیا هستیم بعد از مصر.
من یه آماری دیدم اولین تولید کننده، یه آماری هم دومین تولید کننده. حالا قطعا آمار شما دقیق تره.
بله با اختلاف تقریبا زیادی هم ما بین دوم و سوم همیشه با عربستان بالا و پایین میشه.
بسیار.
اما بعد اول، ولی از لحاظ تنوع شک نکنین جناب آقای رضاخمه که ما اول، یعنی ما برای تمام ذائقه‌هایی که باشه با این تنوع خرمایی در هیچ جای دنیا ما شاهد نیستیم.
جناب رشید فرخی، ما چند نوع خرما داریم در ایران؟
اگر بخوایم از لحاظ بحث گیاه‌شناسی بگیم که از لحاظ گونه بخوایم بگیم حدود 700 گونه.
700.
اما از لحاظ تنوع رقمی بخوایم حدود 80 گونه. ولی اینی که تو بازار الان هست و ما میتونیم خیلی تفاوتی بینشون نذاریم حدود 20 رقم ما الان واریته خرما داریم.
بسیار عالی. در خصوص صنایع تبدیلی و فراوری این محصول چه اقداماتی انجام شده؟
صنایع تبدیلی ما رشد خوبی داشتن. الان شما اگر ببینید ما یه مقدار زیادی رو، یعنی الان چیزی رو در حدود 100,000 تن داریم برای صنایع تبدیلی مصرف میکنیم. اما دوباره صنایع تبدیلی ما هم دچار مشکل شدن. بحث ناترازی های انرژی سال گذشته به شدت آزارشون.
بله.
بحث بی برقی. یعنی من خودم شاهد بودم که یکی از تولید کننده های جوان ما که همراه ما بود یه تلفن بهش زد، اصلا نتونستیم از کارگاهش بود، از کارخونش بود این گفتگو رو تموم کنه. و بعد رفته بود وقتی که این داخل شکلات شده بود و این مثالی که باید دیبش پروسه خراب شده بود و کل محصولش از بین رفت. بر اینم من دوباره محصول مشکل اساسی ما هست، دوباره بحث ناترازی ها، حتی در بحث سرخونه ها که من به شدت برای تابستون آینده نگران این مسئله هستم.
خب غیر از مسائلی که اشاره کردید، تولید و صادرات خرما با چه مسائل و مشکلات دیگه ای دست و پنجه نرم میکنه؟
خب البته ما متاسفانه در بحث بیان همطور اگه بخوام دونه دونه اینا رو بحث کنیم، سه تا بحث داریم: تولید داریم، صنایع تبدیلی داریم و صادرات. اینا بحث زنجیره ارزش اصلی ما هستن در بحث خرما. در بحث تولید بالا رفتن قیمت های ادوات کشاورزی، سم و کود، این خودش دوباره یک مسئله بود. بحث آفات هست، ما متاسفانه با یک آفت خاموش و آفت بسیار خطرناکی به نام سوس سرخورتومی حنایی در باغات کشور روبرو هستیم که نزدیک 15% از باغات کشور آلوده کرد و سعی میکنیم که الان داریم با جهات کشاورزی، معاملات باغبانی، با هم البته همکاری بسیار خوبی داشتیم و داریم، سعی کردیم تو بحث پایش و مبارزه همراه بشه. اما این بودجه برای جهات کشاورزی میخواد. استدعای من اینه که حتما یک بودجه خاص، نه بودجه های جز بودجه های عام مبارزه با آفات باشه، برای این مسئله در نظر بگیریم. آقای رضاخمه، ما 1.5 میلیارد دلار ترنوور مالی بحث خرمای کشور.
بله.
1.5 میلیارد دلار ترنوور مالی مونه و هزینه کردن برای این مسئله، مثلا برای بودجه 1500 میلیارد تومانی در سال برای مبارزه، اصلا مشکلی رو نبا برای ما داشته باشه. حتما برای جهات کشاورزی که حالا انجمن هم که باش داره همکاری میکن در بحث پایش و مبارزه، حتما باش براش مبارزه به این بودجه بذارن. در بحث صنایع تبدیلی که خدمتتون همین، یکی این که گردش در سرمایه و یکی ناترازی های انرژی مشکل زا شده. البته پیشنهاداتی هم دادیم که الان شاید جاش برای این بحث خاصی نباشه. در بحث صادرات هم چیه که خب بالاخره تحریم های ناعادلانه بازارمون میده، بحث برگشت پول، بحث قوانین خرق الساعه و قوانین. حالا میگم یکی از دلایلی که جهاد کشاورزی عنوان میکنه برای 1404 میخوام این قوانین خرق الساعه نباشه. من میگم که به شوخی بهشونم گفتم مثل مکانیزم معاشه اروپاییایی، میگین هر وقت خواستیم ما فعالش میکنیم. خب این نمیشه که، در نتیجه این نااعتمادی به برای عزیزانمون به وجود میاره. این حتما باشون حتما همکاری میکنیم که تا این بحث خرما از کنار محصولات استراتژیک مثل آرد حد بشه. بله آرد یه محصول استراتژیک و اصلا امنیتیه، قربان هم کنار این گذاشتن در صورتی اصلا لزومی نداشت. بله میتونه خود همین کارم کرده تا اون روستایی خرماشو تهیه کنه و در پیک مصرف در بازار عرضه کنه، یا عرضه مستقیم توسط بخش خصوصی که ما خودمون هستیم. احتیاجی به این قوانین دستوری و الزامی نیسته برای این مصرف.
بسیار عالی. خب ما امیدوار هستیم که جایگاه صادراتیمون در این محصول حفظ بشه و ارتقا هم پیدا بکنه
انشاءالله.
متشکرم جناب آقای محسن رشید فرخی.
بنده ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان. خوب
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به همچنین خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. ساعت 14:35 و شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. گفتگوی اول اقتصادی برنامه امروز رو شنیدید. گفتگوی دوم ما در خصوص تولید و صادرات کفش ایرانی.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. بخشایی که خواهید شنید: صفحه رویدادهای اقتصادی، صفحه آشتی با تولید، صفحه روز، صفحه خبر خوب و صفحه شنیدنی با شما. پنجره اقتصاد.
شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. کشور ما سابقه طولانی در تولید کفش با کیفیت داره و از گذشته صادرات کفش ایرانی انجام می شده و شهر تبریز هم به عنوان مرکز مهم تولید و صادرات کفش چرم در کشور ما نقش بسزایی داشته. در خصوص تولید و صادرات کفش ایرانی گفتگو می کنم با جناب آقای علی لشکری، عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران. جناب آقای لشکری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خدا قوت به شما.
متشکرم قربان، خوش آمدید. خب جناب آقای لشکری بفرمایید که حجم تولید کفش ایرانی در کشور چقدره در ابتدا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین تشکر از رادیو اقتصاد که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. بر اساس آمارهای وزارت صنایع کشور، آمارهای تولید کشور در سال 2023 بر اساس منابع بین الملل حدود 176 میدونه که اگر آمار واحدهای سنفی تولیدی رو هم اضافه بکنیم ما تقریبا حدود 270 میلیون زوج تولید انواع کفش رو داریم که در دنیا رتبه دهم رو داریم در 2023.
بله.
اگر آمار واحدهای سنفی رو هم ملحوظ کنیم رتبه اون در دنیا رتبه نهم خواهد شد، که امیدواریم که این اتفاق در پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی بتونیم رتبه هشتم دنیا رو ان شاءالله توی زمینه تولید داشته باشیم.
خب از این میزان تولید ما چقدرش رو موفق شدیم صادرات بکنیم؟
ما در 9 ماهه اول امسال حدود 84 میلیون دلار صادرات انواع پایپوش داشتیم که در مقایسه با 66 میلیون دلار 9 ماهه سال گذشته رشدی بالغ بر حدود 27% ارزش و حدود 4% رشد وزنی رو داشتیم که بیشترین صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان و آذربایجان بودی که حدود 90% صادراتمون به این کشورهاست که اگر مسئله نرخ تعهد ارزی در برگشت نرخ تعهد ارزی اصلاح می شد قاعدتا این عدد خیلی بیشتر می شد و ما پیش بینی می کنیم با توجه به اینکه یه مقداری تعادلی در نرخ ارز وجود اومده این رشد پایان سالمون در مقایسه با پایان سال گذشته با بالغ بر 20-25% مواجه بشه و به 120 میلیون دلار امسال در صنعت کف برسیم. اگرچه اعتقاد داریم این ظرفیت در مقایسه با توان صنعت کف شما عدد پایین‌تریه و در صورت رفع موانع مشکلاتی در راه صادر کننده ها وجود داره انشاءالله این عدد شاید به چند برابر هم برسه.
اگر بخوایم که صادرات فعلیمون رو با سالهای قبل مقایسه بکنیم چطوره؟
ما در پایان سال گذشته بوده 97 میلیون دلار کل سالمون صادرات داشتیم.
بله.
که تقریبا میشه گفتش که در روند رشدش در مقایسه با سال گذشته کاهنده بود. ما در سال 1390 صادرات کفشمون به 150 میلیون دلار رسید.
بله.
ولی به دلیل سیاست‌هایی که برای تعهد ارزی و نرخ برگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شد عملا صادر کننده ما موفق نبود کار رو انجام بده. به عبارت دیگه توان صادراتی بالا داریم اما انگیزه صادرات رو تولید کننده های ما ندارن و امیدواریم با توجه به اصلاحات که داره انجام میگیره در حوزه بحث نرخ تسعیر ارز برای برگشت صادرات این امکان فراهم بشه که صادر کننده های ما بتونن با یک شتاب بیشتری به خصوص که این سندی سند اشتغالزاییه یعنی به عبارتی اگر صادرات ما حرکت بکنه میتونه اشتغال ما رو هم جذب کنه و بازار داخل رو هم یه نفس بده که خیلی از واحدهای دیگه مثلا واحد کوچیک ما بتونن تو بازار داخل یه مانور حرکتی خوبی داشته باشن.
پیشبینیتون اینه که با سیاست‌های جدید ارزی این موضوع تعدیل خواهد شد و میتونیم
واقعیت که هنوز سیاست‌های جدید ارزی که ما هنوز وسط رویدادش هستیم.
بله بله.
مشخص نیست که بالاخره ما کجای قصه هستیم. چرا که تو همین اوضاع احوال ما شاهد این هستیم که مثلا در مورد چرم مصنوعی که به عنوان رویه کفش یا رویه مبل یا اینا استفاده میکنن و متاسفانه در 9 ماه گذشته با وجودی که دوستان اعلام میکنن ما ارز نداشتیم و ارز نداریم و ارز نفتی نیست و اینا ما شاهد این هستیم که 17 میلیون دلار بابت واردات چرم مصنوعی ارز نیمایی اختصاص داده شده.
بله.
حالا و این خب این در حالی که خیلی از کارخونجا چرم مصنوعی ما با ظرفیت‌های زیر 50% دارن کار میکنن. یعنی اگر قرار باشه تولید کنند صادر کننده ما ارز حاصل از صادرات خودش رو بره مواد بیاره و همزمان هم یه ده دیگه تو صف برن وایسن و برن ارز نیمایی یا ارز توافقی بگیرن و این نتیجه میشه که عملا صادر کننده رو ما داریم تنبیه میکنیم با این کار.
بله.
و امیدوار هستیم که این روندی که برای اصلاحات نرخ ارز حتی با حفظ معیشت واقعا سفره مردم انجام داره میگیره بتونه انشاءالله کمک کنه به اینکه اون انگیزه که صادر کننده های ما دارن و اون جایگاهی که ما در خاورمیانه داریم و در منطقه غرب آسیا داریم که میتونیم تبدیل به هاب منطقه در بحث صادرات و تولید بشیم رو حفظ کنیم. و نمونش این نمایشگاهی که ما چند روز قبل احتمالاً دوستان خبر داشتن که ما در شهر آفتاب داشتیم بزرگترین نمایشگاه صنعت کفش ایران در شهر آفتاب به همت دوستان انجمن کفش قوم انجام گرفت و نشون داد که ظرفیت‌های صنعت چقدر وسیعه و شاید تنها نمایشگاه تخصصی کفش بود که بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب من شنیده بودم نبوده که ما فقط کفشی ها باشن و تازه این گوشه‌ای از ظرفیت بود و خود دوستانی که اومدن و رفتن و بازی کردن متوجه شدن که حدود 1000 تا تاجر خارجی بودن، حدود 40000 تا متخصص داخلی از این نمایشگاه بازی کردن.
بله.
و یه فرصت طلایی بود برای اینکه مسئولین ما متوجه بشن که ظرفیت‌های این صنعت کفش به خصوص در حوزه اشتغال و ارزآوری چقدر میتونه مؤثر باشه، با توجه به اینکه هم صنعت سبزیه، هم آب کم آببره، هم ارزآوره، هم اشتغالزا هستش.
بله.
و میتونه خیلی کمک کنه به رفاه اجتماعی تعداد زیادی از شاغلین کشور.
بله. جناب لشکری، ما با این توانمندی که در تولید کفش داریم، یه وقتایی ما شاهد این بودیم که مثلا زیره کفش خارجی وارد میشد. نمیدونم الان هم داریم این قصه رو یا نه.
الان طبیعتاً یه بخشی از به صورت واردات ما، حالا چه قانونی چه غیر قانونی، قاچاق، همین روشی که شما فرمودین. ولی اون چیزی که مهم هستش اینه که قبل از سال 97 این داستان خیلی شدیدتر بودش.
بله.
یعنی اون زمانی که ما به دلار به واردات سوبسید میدادیم، الان خب به خاطر اینکه نرخ ارز واقعی تر شد عملا این اتفاق نیفتاد. اما در دو سال گذشته به خاطر تداوم این تورم 40-50% که در اقتصاد ایران گرفتارش هستیم، شاهد این هستیم که اون مزیت قیمتی که ما داشتیم رو داریم از دست میدیم. علت اون هزینه های سرباری هستش که تولید کننده ما نقشی درش نداره.
بله.
اجاره، حمل و نقل، دستمزد، تامین مالی و خواب سرمایه و همه این هزینه ها همه عواملی بودش که کمک به این که قیمت تموم شده ما بالا رفت، به طوری که ما در 8 ماه گذشته نرخ تورم کل کشور وقتی 33% بود، کفش ما به 35% رسید. این نشون دهنده اینه که افزایش قیمت مواد اولیه به اصطلاح تأثیرش روی قیمت مصرف کننده نهایی گذاشته.
بله.
یعنی ما همچنان با بالا بودن قیمت تموم شده روبرو هستیم. ولی این بحثی که فرمودید هست، هنوزم ما بالاخره رو بحث قاچاق علیرغم همه تلاش هایی که داره صورت میگیره، ولی همچنان خیلی قوی پرزور وجود داره. اما اون چیزی ما اعتقاد داریم بهش میگیم که بهترین راه و ارزونترین راه مبارزه با قاچاق رفع موانع تولید و قوی کردن تولید داخلیه.
بله.
یعنی ما به جایی که بخوایم بگیریم ببندیم، مرز رو ببندیم و خیلی کارهایی که واقعا هزینه بالایی داره، بیم اون موانعی که در مسیر راه تولید کننده های داخلی هست رو برداریم، مطمئنن خود تولید قوی داخلی پاسخگوی قاچاق کفش و خیلی از مواردی هم هست
دیگه، جذابیتی نخواهد داشت در این صورت.
به عبارت دیگه تو تولید کننده ما تو این نمایشگاه دوستانی که اومدن همکارای شما تشریف داشتن دیدن، واقعا قدرت تلویزیون هم فیلم برداری کردن، با دوستان مصاحبه کردن، غرفه ها رو نشون دادن، واقعا نشون میده که بچهای ما ظرفیت تولید قوی به خصوص تو حوزه کفش ورزشی که بیشترین آسیب رو ما در دهه 80 خوردیم از حوزه کفش ورزشی بود. ولی الان بچهای ورزشی ما تو اسلامشهر، تو بهارستان، تبریز، هیدج زنجان، تهران، قم، اینا اصفهان، مشهد، اینا عملا تونستن واقعا سرمایه‌گذاری خوبی بکنن، مدل‌های خوب بیارن و اتفاقای خوبی در رقم بخوره. به خصوص که ما در تامین مواد اولیه داخلی هم خدا رو شکر به همت این افسران اقتصادی کشور که در حوزه اقتصاد فعالیت هستن، واقعا توی خیلی از زمینه خودکفا هستیم.
بله.
واقعا توی خیلی از مواد اولی مثلا پولیوریتان ما قبل از 97 وارد کننده عمده بودیم، الان مزیتی نداره واردات پولیوریتان بخاطر که در داخل دارن خیلی از کافونجا دارن تولید میکنن یا خیلی از محصولات دیگه. برای همین ما میشه چیز کرد که ما اگر یه خود این مسائل داخلیمون رو و موانعی که بر سر راه توریستمنده هست و که خوشبختانه خیلیش هم شناسایی شده و مسئولین هم میدونن، فقط کافیه نگاهشون رو تغییر نگاه کنن، نمیگیم نگاه ویژه، تغییر نگاه بکنن، به نظر من صنعت کفش ما میتونه تبدیل به ترمینال تولید و صادرات غرب آسیا بشه انشاءالله.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما هم امیدواریم که شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر تولید و صادرات کفش ایرانی باشیم. متشکرم جناب آقای علی لشکری که در این گفتگو شرکت کردید.
زحمات شما متشکرم از اینکه دوره اقتصاد فرصت در اختیار صنعت میذارم واقعا از همه تون سپاسگزارم.
وظیفه ای ماست قربان. روز خوبی داشته باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. متشکرم.
گفتگو کردم با جناب آقای رئیس جامعه صنعت کفش ایران.